قسمت 14. اتاق آریدیس بین اتاق جوپیتر و آردیات بود و حد فاصله بین اتاق آریدیس و آردیات دیواری نازک که اگر کسی در اتاق آردیات حرفی میزد در اتاق آریدیس شنیده میشد. به همین دلیل جوپیتر میخواست پس از رفتن آریدیس به اتاق او رفته و مخفیانه به سخنان پدر و مادرش که راجع به سیاگزار صحبت میکنند گوش دهد. اما با آنکه این حرف‌ها برایش بسیار مهم بود، وجدانش مانع از این کار زشت شد و در جای خود ماند. او خود را با این عبارت مشغول و دلگرم می نمود که من که سرانجام نتیجه این سخنان را از مادرم می شنوم. او حتماً به من خواهد گفت که چه شده است. اگر هم نگفت مشکلی نیست، چون دزدان شنیدن بدتر از نفهمیدن این موضوع است. اما آردیات پس از آنکه نامه سیاگزار را خواند، مدت‌ها در فکر فرو رفت. پس نامه را به هرا داد و گفت: این نامه را بخوان و بگو جواب آن را چه باید داد. هرا نامه را گرفت و خواند. او به خاطر آنکه از قبل از مفهوم و مضمون نامه مطلع بود، مانند شوهرش متعجب نشد. بنابراین بلافاصله پس از خواندن نامه پاسخ گفت: البته برای جواب دادن به این نامه شما از من آگاه تر هستید. اما بفرمایید خیالتان در این باره چیست؟ آردیات که منتظر بود هرا بعد از شنیدن این سخن فوراً منقلب شده و بگوید من هرگز به این موضوع راضی نمی شوم که دخترم از شهر سارد خارج شود، به محض شنیدن این جواب و مشاهده نکردن اضطراب و نگرانی او گفت: چه عیبی دارد؟ این شاهزاده بهترین همسر برای جوپیتر است. در واقع آردیات احساس کرد که هرا مانند کسی رفتار کرده که از جریان مطلع بوده و حتی به این موضوع راضی است و به همین دلیل این گونه گفت. اما هرا در پاسخش ادامه داد: بله، سیاگزار از هر نظر خوب است، ولی دوری جوپیتر را چه باید کرد؟ آردیات باز هم به همون خیال جواب داد: باید نظر خود جوپیتر را جویا شد. اگر او رضایت داشته باشد، ما نباید به خاطر خود دخترمان را از خوشبختی محروم سازیم. جوپیتر به این موضوع راضی است، ولی من در آغاز کار هیچ نظر مثبتی به این کار نداشتم. حالا هم به هیچ وجه رضایت ندارم که دخترم از من دور باشد. البته این را هنوز آشکارا به جوپیتر نگفتم. آردیات یقین پیدا کرد که همسرش از قبل از این موضوع خبر داشته. بنابراین لحن صحبت را تغییر داد و گفت: ولی اکنون خوب است که این مطلب را به او بگویی و به او امر کنی که این خیال را از سر خود بیرون کند. این کار موانع بسیاری در پیش دارد. اعلی حضرت کروزوس او را برای پسرش خواستگاری کرد، ولی ما جواب منفی دادیم. حال اگر با وجود تعصبی که به مذهب دارد از این موضوع مطلع شود، چه خواهد گفت؟ از این گذشته، چطور می توانیم دخترمان را 200 فرسخ از خود دور کنیم؟ او در مملکت غریب و دور از اقوام خود چه زندگانی خواهد داشت؟ همه اینها درست، ولی من نمی توانم این حرفها را به جوپیتر بزنم. می دانید که از قصه هلاک می شود. به هر حال باید این فکر از ذهن او دور شود. سپس با لحنی که جدیت و تحکم از آن پیدا بود گفت: آیا جوپیتر می خواهد برخلاف رأی من عمل کند؟ هرا با شنیدن این لحن همسرش اندکی تأمل کرد و در سکوت فرو رفت. زیرا از طرفی می دانست با جواب منفی دادن به دخترش باعث رنجوری او در نتیجه بیماری و هلاک او خواهد شد. و از طرف دیگر موانع زیادی در این کار می دید که می دانست همسرش آردیات با وجود این مشکلات به این کار راضی نخواهد شد. بنابراین فکری به نظرش رسید. او تصمیم گرفت طوری صحبت کند که به جای امر کردن همسرش محبت پدری را نسبت به دخترش جوپیتر برانگیزاند، بلکه راه حلی مناسب تر برای این کار بیابند. پس گفت: نه، هرگز جوپیتر از اوامر پدرش سرپیچی نکرده و نمی کند. چند روز پیش به او گفتم اگر پدرت به این کار راضی نشد چه می کنی؟ او جواب داد اگر پدر و مادرم مرا امر کنند که خود را به دریا بیاندازم یا در میان آتشی سوزان بروم، هرگز از امر آنها تخلف نخواهم کرد. در این باره اگر پدرم مرا امر کند که حتی به بدبختی دائمی تن دهم، البته قبول خواهم کرد و می دانم که عمر این بدبختی کوتاه خواهد بود و من از اثر اندوه دائمی این عالم را ودا خواهم گفت. اشک از چشمان هرا جاری شد. از روی کرسی برخاسته در برابر آردیات زانو زد. دستانش را به طرف همسرش دراز کرد و در حالی که گریه گلویش را می فشرد با صدایی گرفته و آهنگی پر از التماس گفت: شاهزاده، مگر جوپیتر تنها فرزند ما نیست؟ مگر او نتیجه زندگی و میوه عمر ما نیست؟ مگر او تا کنون مطیع امر ما نبود و ما را محترم نمی دانسته؟ آیا محبت پدری حکم می کند که با او اینگونه سخن بگویی و از قصه هلاکش سازی؟ آردیات با لحنی که آثار ملایمت از آن ظاهر بود گفت: پس چه باید کرد؟ آیا دل تو راضی است که جوپیتر از تو دور شود؟ فرض کنیم که رنجش شاه برای من اهمیتی نداشته باشد و مسئله مذهب را همچنان جدی نگیریم. دوری دختر من را چه کنیم؟ من نمیگویم خواسته سیاگزار را اجابت کنیم و نمیگویم او را مایوس نماییم. همین قدر می دانم که اگر جواب نه را به او بدهیم و جوپیتر از آن آگاه شود، یقیناً از قصه هلاک خواهد شد. آردیات قدری فکر کرد و سپس با تحیر گفت: فعلا این صحبت بماند تا قدری درباره آن فکر کنم. حال باید به مجلس شاه بروم. بیش از این مجال صحبت نیست. چنین گفت، از جا برخاست و پس از به تن کردن لباس مخصوص از اتاق خارج شد. اما آریدیس همه این سخنان را شنیده بود و چون می دانست که این گفتگو برای خانمش اهمیت دارد، خود را به سرعت به اتاق جوپیتر رساند و تمام حرف‌های شنیده را برایش نقل کرد. جوپیتر پس از مرخص کردن آریدیس و اندیشیدن به حرف‌ها و رأی پدرش بسیار غمگین شد. ولی هنوز اندک امیدواری بود، زیرا احساس می‌کرد که جواب مادرش خواسته اوست. اما از آنجایی که برای عاشق هر مانع کوچکی سد بزرگی به نظر می‌رسد، با وجود آن موانع عظیم نتوانست خود را با نظرات مادرش دلخوش کرده راه ناامیدی را فرو ببندد. بیچاره جوپیتر روی صندلی راحتی دراز کشیده چشمهایش را برهم گذاشت و در دریای اندوه فرو رفت. او دقایقی را در همان حال به سر برد. ناگهان صدای پای مادر را شنید که به طرف اتاقش می آید. او برای اینکه مادرش از حال زارش خبردار نشود، برخاسته روی تخت خواب دراز کشید و خود را در زیر ملحفه مخفی کرد تا اگر مادرش وارد اتاق شد، او را در خواب ببیند. پس از لحظاتی در اتاق باز شد و هرا وارد اتاق گردید. او احساس کرد که دخترش خوابیده است. پس در را بست و رفت. جوپیتر به بهانه خواب غرق دریای خیالات شده بود و کم کم موانعی را دید که سر راه وصال سیاگزار به وجود خواهد آمد. پس چون این راه را مسدود یافت، عنان گریه را رها کرده، دانه های اشک از چشمانش سرازیر شد. او آن روز را تا ظهر به همین حال بود و مادرش چند مرتبه به اتاقش سر زد و هر بار گمان کرد که دخترش خواب است. ظهر شده بود و هنگام نهار. هرا تصمیم گرفت که دخترش را بیدار کند. پس خود را بالای سر او رساند و ملحفه را از صورتش کنار زد. جوپیتر خواب نبود، بلکه صورتش را روی بالش گذارده و به سختی گریه می کرد. هرا با لطف مادرانش سر او را از بالش برداشت و روی زانویش گذاشت. متوجه شد که بالش از اشک چشمانش کاملا خیس شده. سفیدی چشمانش از زیادی گریه به سرخی گراییده و صورت با تراوت و درخشندهش به زردی مایل شده است. دلش به حال او سوخت و گفت: جوپیتر عزیزم، چرا با خود چنین می کنی؟ چرا اینقدر گریه کرده ای؟ جوپیتر با هق هق گریه پاسخ داد. مادر جان، تو خودت علت گریه ام را بهتر می دانی. هرا برای تسلی دادن به دخترش گفت، عزیزم، دلیلی برای گریه نمی بینم. تو به مقصودت خواهی رسید. جوپیتر با آهای پی در پی گفت، مادر جان، می دانم که می خواهی مرا با این حرفا تسلی دهی، ولی من از بدبختی خود خبر دارم. این را گفت و دوباره به شدت گریست. مادر که واقعا نگران حال دخترش شده بود گفت، عزیزم، جوپیتر خوبم. مگر تا کنون از من دروغ شنیده ای؟ نه مادر جان. پس به تو میگویم هرچه از دستم برایت انجام میدهم تا تو بتوانی به مقصودت برسی. حال برخیز تا برویم که پدرت منتظر ماست. باید غذا بخوریم. او به هر حال جوپیتر را به سفره‌خانه برد، اما هنوز چشمانش از گریه سرخ بود. آردیات با دیدن اوضاع دخترش ناراحت شد و از روی مهربانی به اون نگاه کرد. اما چیزی نمی توانست بگوید. پس از خوردن غذا جوپیتر به اتاقش برگشت و هرا برای راضی کردن آردیات هرچه می توانست از حال نظار دخترش تعریف کرد. سرانجام آردیات از سر محبت و لطف پدرانه پس از 3 روز مشورت با هرا تصمیم گرفت که به سیاگزار جواب منفی ندهد. آنها به این نتیجه رسیدند که اعلام رضایت نمایند، ولی وقوع این مسئله را به امر شاه موقوف داشته و اختیار را به او واگذار نمایند. بنابراین نامه‌ای به همین مضمون نوشتند و روز 3 هرمز آمده و مثل قبل با راهنمایی آریدیس نامه را برای سیاگزار برد. 2 روز بعد از آنکه جواب نامه به سیاگزار رسید، سیاگزار نامه‌ای به شاه نوشت و جوپیتر را از او خواستگاری نمود. البته چنین اظهار نمود که پدر و مادر جوپیتر نیز با این مسئله موافقند، ولی اختیار را به اعلی حضرت سپردند. شاه نیز پس از مطلع شدن از جریان خواستگاری آردیات را خواست و گفت، با وجود اختلاف مذهب این کار ممکن نیست، ولی به سیاگزار هم نمیتوان جواب منفی داد. زیرا او پسر پادشاه ماد و همسایه ماست. دشمنی بین ما مشکلات سیاسی زیادی را همراه خواهد داشت. پس باید چاره‌ای بیاندیشیم که بعدها اسباب زحمت و نگرانی فراهم نشود. این مطلب به امور مملکتداری مربوط می شود. بهتر است در این باره با وزرا نیز مشورت کنیم و نظر آنها را نیز جویا شویم. آردیات این نظر را پذیرفت و فردای آن روز مجلس مشورت دایر گردید. پس از ساعتها گفتگو این آرا به دست آمد. چون برای دولت لیدی دوستی پادشاه ماد لازم است، نه تنها وقوع این ازدواج پسندیده می باشد، بلکه در آینده حتی وجود جوپیتر در مملکت ماد منافع سیاسی بالایی در بر خواهد داشت. اما وجود این شرایط برای سیاگزار الزامی است. 1. این خواستگاری از طرف خود آزیدهاک پادشاه ماد انجام پذیرد. 2. تغییر مذهب را از جوپیتر نخواهند. 3. جوپیتر تنها همسر سیاگزار باشد. آردیات نیز با کمال میل این موضوع را پذیرفت. زیرا اولاً همه ناراحتی هایی که از طرف شخص شاه متوجه او شده بود رفع گردید. ثانیاً ترتیبی داده شد که فرزند دخترش در آینده در مملکت ماد به مقام پادشاهی برسد و ثالثاً جواب منفی به دخترش نداده است. بنابراین جواب نامی سیاگزار به همین مضمون از طرف اعلی حضرت کروزوس نوشته و برای سیاگزار فرستاده شد. 14. ودا. اقامت سیاگزار در مملکت لیدی تا پایان پاییز به طول انجامید و این مدت طولانی فقط به خاطر محبت جوپیتر و آتش عشق او بود که در دلش افتاده بود و این شاهزاده مادی را از سرمای راه‌های دور و دراز بین شهرهای سارد و پایتخت پدرش اکباتان غافل کرده بود. سرانجام پس از آنکه خود را مجبور دید تا برای مراسم ازدواج که نخستین مرحله آن خواستگاری است شهر محبوبش را ترک کند، با شهر سارد وداع کرد و راهی اکباتان شد. البته یک روز قبل از سفر به خانه آردیات رفته با او هرا و جوپیتر خداحافظی کرد و پس از آن خدمت اعلی حضرت رسیده مراسم اجازه رسمی را به عمل آورد و فردای همان روز اول آفتاب از شهر خارج شد. آردیات و جمعی از بزرگان شهر او را تا یک فرسخی مشایعت کردند و او خود دو ساعت قبل از ظهر به سه فرسخی شهر سارد به دهکده کوچکی رسید که فقط چند خانواده در کنار رود هرموس ساکن بودند. او دستور داد که همانجا خیمه و چادر زده و اتراق کنند. با اینکه مسافرین اغلب در آنجا منزل نمی کردند، اما او تصمیم گرفت که شب را همانجا بماند. جایی که سیاگزار وسیله نجات جوپیتر بود و دل به او بست. بنابراین جای تعجبی نیست که سیاگزار برخلاف سایر مسافرین در این مکان اتراق کرده بگوید مران ای ساربان اشتر که اینجا خر و یار من افتاده است در گل. هنوز ساعتی نگذشته بود که چادرها برپا گردید و خیمه سیاگزار نیز قدری دورتر از آبادی در کنار باغی نزدیک رود هرموس زده شد. با اینکه هوا سرد بود، اما او دامنه‌های خیمه را از یک طرف بالا زده بود. کنار او هیچ کس نیست مگر پیش خدمتش هرموز. او در برابر سرورش ایستاده ولی هر دو غمگین و کاملاً در سکوت. سیاگزار بر رخت خوابی که در گوشه خیمه گذاشته بود تکیه کرده به راه باریکی که از میان باغ به طرف رود امتداد داشت چشم دوخته بود. او با همین اوضاع روحی زمان را به ظهر و هنگام نهار رساند. پس از صرف غذا هیچ یک از پیش خدمتان خود جز هرمز را در کنار خود نپذیرفت. سه ساعت به غروب مانده بود که به هرمز رو کرد و گفت اکنون بانو جوپیتر به اینجا می آید. بهتر است از همین راه باریک از میان باغ بروی و در خارج باغ وقتی که خانم آمدند همانجا اسب او را نگه داری و به او بگویی که من اینجا منتظرش هستم. هرمز به محض شنیدن این سخن با حالتی پر از تعجب و شوق به زبان آمد و گفت جوپیتر خانم؟ جوپیتر خانم به اینجا می آیند؟ لابد اگر بیایند آریدیس را هم همراه خود خواهند آورد. آیا اینطور نیست؟ سیاگزار نگاهی از تعجب به او انداخت، زیرا هرگز فکر نمی کرد که هرمز از شنیدن خبری این چنین خوشحال شده و بی توجه به ابهت و هیبت سرور خود با شادی و شعف سخن بگوید. خود هرمز نیز که ناگهان متوجه وضعیت خود و تعجب سیاگزار شد، دریافت که کار خوبی نکرده و سؤال مناسبی نپرسیده است. پس سر خود را پایین انداخت و از حیا و شرم رنگ صورتش به سرخی گرایید. می‌خواست از خیمه خارج شده راه باغ را پیش گیرد که سیاگزار صدایش زد و با تبسمی شیرین که مخصوص اوقات خوشی و شوخی کردن با زیر دستان خود بود گفت تو آریدیس را چه کار داری؟ هرمز باز هم سر به زیر افکند ولی روی صورت شرمگینش قطرات عرق که از شدت خجالت ظاهر شده بود نمایان گردید. او سخت شرمگین شده و کلامی هم نمی گفت. سیاگزار که متوجه موضوع شده بود با نهایت مهربانی گفت چرا جواب نمی دهی؟ بگو، خجالت نکش. هرمز که از شدت شرم چشمهایش را برهم گذاشته بود گفت خواهش می کنم که از این بی احتیاطی بنده در گذرید و بیش از این مرا در خدمت خود شرمنده مسازید. سیاگزار با مهربانی بیشتر باز هم اصرار کرد تا هرمز سوال وی را جواب دهد. هرمز خود را مجبور می دید که نباید پاسخ سرورش را با سکوت بدهد. پس با صدایی کاملا آهسته و لرزان گفت من آریدیس را دوست دارم. سیاگزار لبخندی از مهربانی بر لب آورد و گفت کاش این مطلب را زودتر گفته بودی، زیرا من به جوپیتر گفتم که ملازمان خود را در جای دورتر از اینجا سرگرم کرده و خود به تنهایی نزد من بیاید. ولی به تو قول می دهم که به جوپیتر سفارش کنم تا آریدیس را به همسری کسی در نیاورد. هرمز از اینکه آریدیس همراه جوپیتر نخواهد بود اندکی اندوهگین شد، ولی از طرفی از وعده‌ای که سرورش به او داد خوشحال شد. پس از خیمه بیرون رفت و راه باریکی را پیش گرفت، از میان باغ عبور کرد و از آن طرف باغ بیرون آمد. در آنجا بالای سنگی در کنار رود هرموس نشست و منتظر جوپیتر شد. او از شدت دلتنگی که از یأس پس از امیدواری سرچشمه می گیرد، نی کوچکی را از جیبش بیرون آورد و شروع به نواختن کرد. آهنگ غم‌انگیزی که به تازگی از نی نوازان فریژی در مدت اقامتش در شهر سارد آموخته بود. کم کم صدای حزن‌انگیز نی غم فراق را در دل نازک این جوان تحریک نموده، قطرات اشک را از چشمان سیاهش به گونه های گندمگونش جاری نمود. حدود نیم ساعت گذشت و هرمز همچنان در همین حال مشغول نی زدن و گریستن بود. بالاخره گریه آرام او چنان شدت گرفت که نی را بر زمین نهاد و به هقهق گریه خود ادامه داد. ناگهان صدای پای اسبی در نزدیکی خود شنید. هنوز اشک چشمای خود را پاک نکرده و به طرف سوار متوجه نشده بود که جوپیتر دست او را گرفت و گفت: هرمز، اینجا چه می‌کنی؟ چرا این چنین اشک می‌ریزی؟ سپس به هرمز نزدیکتر شد و با دستمالی ابریشمین که در دست داشت اشک چشمهایش را پاک کرد و گفت: راست بگو، بگو تا بدانم برای چه گریه می‌کنی. هرمز جواب داد: هیچ خانم، دلتنگ بودم. تو می‌خواهی به وطن خود بازگردی؟ چرا باید دلتنگ باشی؟ آه خانم، ای کاش هیچ وقت از شهر سارد دور نمی شدم. برای چه؟ زیرا در شهر سارد دل من... دل تو چه؟ بگو ببینم. نکند تو هم به آریدیس علاقمندی؟ گمان می کنم او هم تو را دوست دارد. چه می فرمایید؟ آیا او هم مرا دوست دارد؟ از کجا می دانید که مرا دوست دارد؟ من مجال صحبت ندارم. این مطلب را از خودش بپرس. ببین آیا اینطور هست یا خیر؟ و سپس به گوشه ای اشاره کرد که آریدیس ایستاده بود. ولی هنوز هرمز نمی توانست او را ببیند. وقتی هرمز چشمش به آریدیس افتاد، اثر شادی در صورتش نمایان شد و بی اختیار بر لبهای قرمزش تبسمی ظاهر گردید. ولی فوراً متوجه حضور جوپیتر شده، خود را کنترل نمود و چیزی نگفت. در همان هنگام، جوپیتر گفت: بگو بدانم آقایت کجاست؟ میخواهم نزد او بروم. تو همینجا اسب مرا نگه دار و با آریدیس وداع کن. البته امیدوارم که به همین زودی ها یکدیگر را ببینید. هرمز راه باریکی را که از میان باغ عبور کرده و به خیمه سیاگزار منتهی میشد به جوپیتر نشان داد و خود به نزد آریدیس برگشت. این دو عاشق کوچک هنوز نام عشق و عاشقی نشنیده به معنای واقعی آن پی بردند. در ضمن آنها مثل بقیه در صحبت کردن خود تکلف نکرده و مانند دو نفر شخص عادی همه چیز و همه حرفی را به صراحت بیان می کنند. آری، به راستی همین طور هم بود و آن دو مدتی با هم صحبت کرده آشکارا درد دلهای خود را به یکدیگر گفتند. زمان برای آنها چنان با سرعت گذشت که اصلاً متوجه گذر آن نشدند و آنچنان غرق احساسات خود بودند که به اطراف توجهی نداشتند. فقط هنگامی به خود آمدند که جوپیتر را دیدند که از میان باغ می آید. پس به ناچار با چشمانی پر از اشک از هم خداحافظی کردند. اما سیاگزار چشم برا. سیاگزار در خیمه خود نشسته و چشم به راه دوخته بود که ناگهان جوپیتر را می‌بیند با لباس بلند آسمانی رنگ که به تن کرده و با قدم‌های کوچک از میان درختان پیش می‌آید و به خاطر ناهمواری راه به هر طرف متمایل می گردد. سیاکزار بی اختیار از جای خود برخاست و چند قدم جلو رفته از او استقبال نمود و پس از خوش آمدگویی با هم دیگر وارد خیمه شدند. آنها در کنار هم نشستند و تا مدتی همچنان ساکت بودند. فکر کردن به زمان جدایی که می دانستند چه طولانی خواهد بود، خیالاتشان را آشفته کرده بود و آنها را نسبت به هم بیرمق می نمود تا بالاخره سیاکزار سکوت را شکست. دست جوپیتر را گرفت و گفت: عزیزم، عاقبت زمان ماندن من در شهر سارد به آخر رسید. همانطور که می دانی، باید برای فراهم کردن مقدمات وصل تو و گردآوردن شرایطی که پدر و عمویت برایم مقرر کردن چند روزی از تو دور باشم. البته روزهای جدایی تو بر من بسیار ناگوار است و ساعتهای آن بسیار سنگین خواهد بود. همانطور که روزهای وصل تو بسیار سریع گذشت. عزیزم، جوپیتر خوبم، شرایطی را که پدرت برایم در نظر گرفته مرا مجبور ساخته که تو را در شهر سارد گذاشته و خود با قدم‌هایی که زنجیر محکم محبت آنها را رو به عقب می‌کشند با کمال سختی راه دور و دراز اکباتان را طی کنم و سرمای موزی و خشک فلات آریمینور را متحمل شوم. به هر حال با همه این اوصاف چون در راه وصل تو قدم می‌زنم و به خیال دوستی و رسیدن به تو سرگرم هستم، نه خستگی به من راه خواهد داشت و نه از سرما رنجور خواهم بود. جوپیتر این سخنان را می شنید و هر لحظه برگرفتگی صورت و نگرانی قلبش افزوده می شد. وقتی سخن سیاکزار به اینجا رسید، اشک از چشمان جوپیتر جاری شد و بر گونه هایش نشست. سپس با صدایی گرفته و در حالی که به سختی فهمیده می شد گفت: شاهزاده، امیدوارم که خداوند بین خود شاه و پدرم حکم کند که چنین شرایط منحوسی را برای شما مقرر کرده و مرا به دوری از شما مجبور ساختند. برو که سلامتی همراه تو باشد. ولی بدان که پس از رفتن تو، مونس من فقط خیال تو و گردشگاه هم اتاق خلوت و تفریح من اشک و گریه است. برو ولی فراموش نکن که من با چشمی اشکبار به انتظار آمدن تو به راه اکباتان نگرانم. او این را گفت و دستمال ابریشمی را که در دست داشت حجاب صورت خود قرار داده شروع به گریه کرد. آنها تا یک ساعت به غروب مانده همچنان با هم صحبت کردند، اما چون جوپیتر باید سه فرسخ راه را طی کند تا به شهر خود برسد، به ناچار برخواست که برود. سیاکزار انگشتری را که در دست داشت و نام خود و خانواده‌اش در نگین آن حک شده بود، از انگشت در آورده به جوپیتر داد و گفت: این یادگاری است برای تو و نشانی است میان من و تو. جوپیتر نیز انگشتر خود را به سیاکزار داد تا او نیز یادگاری از خود نزد وی داشته باشد. اما جوپیتر دیگر باید برود و از معشوق جدا گردد. قدمهایش را قوتی نیست و نمیتواند در راهی قدم بگذارد که به دوری از معشوقش ختم می‌گردد. پس هر دو مدتی سر پا ایستادند و با هم سخن گفتند. سرانجام جوپیتر با چشمانی اشکبار دست سیاکزار را فشرد و گفت: خدا حافظ تو باد. عزیزم، باز هم میگویم که من با چشمی پر از اشک به راه اکباتان و در انتظار تو خواهم بود. امیدوارم که تو نیز مرا فراموش نکنی. به حال من دل بسوزانی و هرچه زودتر بازگردی. سیاکزار بر چشمان خونین و لبان خشکیده جوپیتر خیره شد و گفت: ای مهربان من، من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. دیگر وقت تنگ است و هوا تاریک. تو را به خدا می سپارم. این را گفت و جوپیتر را تا وسط باغ مشایعت نموده همانجا ایستاد. جوپیتر به کندی قدم بر می داشت و در هر قدم خود به عقب نگاه می کرد. سیاکزار نیز نگران بود که معشوقش به زودی از نظر او پنهان می گردد. پس به درختی تکیه کرده، بی حرکت ایستاد و به دریای بهت و حیرت فرو رفت. او لحظاتی در همین حال بود تا هنگامی که هرمز را دید که اسب جوپیتر را به وی سپرده، نی به دست گرفته و نوایی حزن‌انگیز می نوازد. او به همراه نی شعری به زبان لیدی می خواند که مضمون آن به فارسی چنین است. همیشه می گویند که جان می رود و تن باقی می ماند. ولی اکنون تن من به سمت اکباتان می رود و جانم به سوی سارد.